بفرمایید.
سلام و درود به شما بزرگوار آیه لعل محمدی عزیز، شبتون بخیر، حالتون خوبه؟
قربانتون بشم، ممنونم از لطف شما. شما خوب هستین؟
زنده و پایدار باشید. سپاسگزارم از محبت شما. حالا شرمندم بی موقع مزاحم شدم.
نخیر آقا، نفرمایید، من خدمتتون هستم. اجازه روشن،
من درود فراوان دارم به شما آیه لعل محمدی بزرگوار. عرضم خدمتتون که قرض از مزاحمت در پی 3 روز تحسن شکوهمند فرهنگیان، حالا شاهد ادامه تجمعات فرهنگیان هستیم، هم در مشهد و هم قزوین، ارومیه، اردبیل، اصفهان، کرمانشاه. مایل هستم که در ابتدا هم از تجمع امروز مشهد بفرمایید و همچنین ارزیابیتون رو از تحسن 3 روزه معلمان عزیز بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی در جریان هستید، تحسن اسفند ما خب سومین تحسن بود و تحسن‌های قبلی که در مهر آبان ماه برگزار شد از سوی مسئولین ستادی وزارت خونه به کجزدی و بیرسمی تعبیر شد. این اتفاق در این دور از تحسن افتاد مجددن و آقای بطایی به عنوان وزیر آموزش پرورش به جای اینکه بیان از همکاران فرهنگی خودشون دفاع بکنن و تدبیری برای اونها بیندیشن، متاسفانه باز اون رو اومدن به بی‌عدالتی تعبیر کردن. این بی‌عدالتی که تدبیرش توسط خود این وزارتخانه و توسط دولت بسته شده، بی‌عدالتی که تعلیم و تربیت رو وجه المصالحه منافع سیاسی قرار داده، اینها تجمع امروز هم در اعتراض به حرف‌های دیروز آقای بطایی و همچنین در تأکید به خواسته های قبلی فرهنگیان بود که از اولین و مهمترین روشنش این بود که دولت خودشون مکلف به انجام تکلیف های تصویب شده بر اصل 3 قانون اساسی نمیدونه و در صدد اینه که بخت خودش رو برای خصوصی سازی آموزش پرورش آزمایش کنه. بنده معتقدم این یک نقشه است. این نقشه به این دلیل داره در دولت اتفاق میفته که تعداد معلمین زیاده، تعداد دانش آموزان زیاده، حدود 15 میلیون معلم و دانش آموز ما داریم و 25 میلیون خانواده و اولیای دانش آموزان هستند. یعنی قریب به نیمی از جمعیت کشور مستقیم درگیر با آموزش پرورش هستند و همین مسئله دولت رو وسوسه میکنه که وظیفه آموزش رو به بخش خصوصی واگذار کنه و این مرکز رو، این مرکز تعلیم و تربیت رو به تجارت خونه تبدیل کنه. خب به تجارت خونه هم تبدیل شده. ما شواهد و اسناد رو روز به روز در روزنامه ها، در سراسیمه ها، در سفرهای به قوم دارن، اینها همه مشخص هست. من میخواستم در ادامه عرض کنم خدمت حضرت عالی که خب خواسته های فرهنگیان چی در تحسن 3 روزه اسفند ما، چه در تحسن مهر و آبان، اینها همه در اوراق و تراکت هایی که معلم ها به دست گرفته بودن خب قشنگ بارز و مشخص بود. عکس های اونها توی فضای مجاز منتشر شد. این اوراق و این خواسته ها متعدد مکرر، اینها همه نشان دهنده زوال در آموزش پرورش و مراکز تعلیم و تربیت. ببینید اصلی ترین و مهمترین رکنی که امروز ما در آموزش پرورش شاهدش هستیم این است که معلم و دانش آموز در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی آموزش پرورش این شرایط رو هم برای معلمین و هم برای دانش آموزان فراهم کرده و این ناخواسته است. یعنی معلم از آب وجدان داره از این برخوردها، دانش آموز هم همینطور و خانواده ها هم که مستقیم درگیر این هستن. شما نمونه های بارز اون رو در مدارس و در اخبار میبینید. روزی نیست که اتفاقی در یکی از مدارس نیفته، هم از تجاوز، هم از آتش‌سوزی، هم از زد و خورد، هم از مرگومی رو خودکشی. این سیستم معلم و دانش آموز رو نه با عنوان یک دوست بلکه با عنوان دشمن مقابل هم قرار داده. در نزد دانش آموز معلم نمازی از جورگویی، در نزد معلم شاید یک موجود بی‌تربیت و رام نشده که چی که باید تعذیب بشه. یعنی این شرایط رو این دولت در مراکز تعلیم و تربیت پیاده کرده، در مراکزی که باید درس عشق باشه، درس محبت باشه، درس احترام باشه، درس مشارکت اجتماعی باشه. با این تدبیری که روز به روز شما اخبار اون رو میبینید، واقعا چه نتیجه ای میخواد حاصل بشه؟ آیا امیدی به فتح الفتوح هست؟ اینه که فرنگیان خودشون رو یمین و یسار میزنن، اینه که دائم اعتراض میکنن، این است که دائم در کف خیابان‌ها هستن، این است که دست به تحصن دارن میزنن. شاید روزنه امیدی پیدا بشه و این تحصن ها قبلا اعتراض بود. از ابتدا ما گفتگوی نرم به دولت داشتیم، یعنی رفتارهای نرمی بود با دولت، به نشست ها به ستون سعی می کردیم، حرف ها به ستون دیالوگ استوار باشه، سعی می کردیم در نشست ها باب گفتگو بس نشه و اینها هم قول های متعددی می دادن. اما بی اعتنایی ها سبب شد که این رفتار آرام به اعتراض کشیده بشه، به تجمع کشیده بشه جلو اداره. در اون هم باز فرنگیان ادب سکوت به جا می آوردن و ساکت فقط با حضورشون اعتراضشون رو بیان می کردن، باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این دوره برنامه هایی رو که شورای هماهنگی اعلام کرده نشان دهنده این است که معلمان کشور میخوان قدرت خودشون رو به رخ دولت بکشن و بفهمانن که آقا ما اگر بخواییم کاری رو انجام بدیم، توانایی جابجایی قدرت در کشور رو داریم، همینطور که در کشورهای دیگری این اتفاق افتاده. اعتراض معلمان در کشور مکزیک منجر به جابجایی قدرت در سطوح بالای سیاسی شد. اعتراض معلمان در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین همین شرایط رو فراهم کرد. لذا با توجه به این اعتراضات جست‌وگریخته‌ای که در سالیان گذشته فرهنگیان داشتن، این اعتراضات همه به دولت نشون داد که این حرکت‌های سنفی داره به یک جنبش تبدیل میشه و این جنبش آرام آرام داره یک حرکت مدنی رو رقم بزنه، حرکت مدنی که تأثیر بر عموم جامعه داره، حرکت مدنی که تأثیر بر غیرت مردم داره، حرکت مدنی که بر علیه غارتی که این حضرات در مملکت دارن صورت میدن داره شکل میگیره. اینها کام اینها رو تلخ میکنه، کام هیئت حاکمه تلخ میشه و به همین دلیل است که با معلمان برخورد سخت میکنن، با فرهنگیان با این حرکت ها برخورد سخت میکنن. اما این رو نباید فراموش کرد. بنده به دوستان عرض کردم که ما ممکن است که همکارانمون دو پیشه باشن، سه پیشه باشن، ممکن است که سختی بکشم. ببینید در همین شکل اجازه بدید من یک پرانتز باز کنم. در بین همکاران که ما میبینیم سه دسته وجود دارن که در شغلهای مختلفی مشغول به کارن. یک دسته اون شأن و جایگاه خودشون رو سعی میکنن رعایت کنن، انسانی که در هنرستان ها و رشته های فنی مهندسی تدریس دارن، سعی میکنن با همون تدریس در همون مراکز به نوعی خودشون رو تعمیم کنن یا در مراکز ثانویه. کسان دیگری هستند که رشته های نظری رو تدریس میکنن و رو میارن به مجموعه های غیر انتفاعی، مجموعه های غیر انتفاعی که خودشون منتقد اون هستن، اما به دلیل سختی معیشت یا به دلیل رنج روزگار مجبورن تن بدن در همون به حساب مراکز تدریس کنن که کرامت معلمیشون به نوعی حفظ بشه. عده دیگر از همکاران فرهنگی بنده خیلی ناراحت کننده است. شما میشنوید که اینها توی بنگاه های معاملات مشغول معامله هستند، اینها توی جلو بانک ها مشغول خرید و فروش ارزند، اینها سکه میفروشند، اینها سمساری باز کردند، اینها دارن دلالی میکنند، اینها کسانی هستند که آموزش پرورش رو به پس و پشت خودشون انداختن. و سختتر از همه اینها کسانی هستند که در گوشه و انزوای خودشون رنج میبرن و نهایتا وقتی آستانه تحمل اونها تاق میشه از آموزش پرورش استفاده میکنن. من بیارید نمونه های بسیاری رو داریم که دلیل همین سختی ها نه سختی معیشت بلکه اون رو فراهم میکردن معلم بیناهد با قلت حقوقی که براش هست عادت داره خودش رو تطبیق بده به بهترین شکل. اما این سختی و این مرارت تنها در بحث معیشت نیست، بلکه روح و روان معلم رو مثل یک خوره به قول هدایت میخورد و میتراشد. این دولت مثل یک خوره روح معلم، روح دانش آموز رو میخوره و میتراشه. این حکومت معلم و دانش آموز رو به جروان گرفته، نگاه ایدئولوژیک خودش رو تحمیل کرده در جامعه فرهنگی و به همین دلیل هست من با جرأت دارم عرض میکنم که امروز معلمان به این نگاه ایدئولوژیک حاکم اصلا اعتنایی ندارن، با حریت تمام از شقاوت صحبت میکنن، از قساوت هایی که بر مردم داره میره صحبت میکنن، از فاصله طبقاتی که در فضاهای آموزشی حاکم هست صحبت میکنن، از امکانات تهی و خالی که شاگردان در مدارس دولتی دارن تحمل میکنن صحبت میشه. مدارسی دانش آموزانش با پولهای هنگفت پایگاه های قدرت فردا رو کشف خواهند کرد، از نابرابری عدالت آموزشی که فرصت برابر رو در آینده از دانش آموزان خواهد گرفت، از اهانتی که به شعور خود معلم میشه، به شعور دانش آموز میشه، به شعور اولیا میشه، از دست هایی که آقا در صندوق امانت مردم میزنن. من نمیتونم خدا به کدومش اشاره کنم. خب اینها همه دلایلی هستش فرهنگیان بیان این جنبش رو سازماندهی کنند و برخوردهای امنیتی. دلیل این است که این جنبش به یک رفتار مدنی تبدیل میشه. این رفتار مدنی پایه‌های اینها رو خواهد لرزان. این انسجام و این انجوهای مختلف، نهادهای مختلفی در این شکل و قالب دارن فعالیت میکنن، پایه‌های حکومت رو میلرزون. در چشمه دزدان آزادند و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی و محمد عبیبی و قندری و مردانی و دکتر فرهاد میثمی و امثال اینها در گوشه زندان دارن شرایط رو میگذرونن. ادهی دارن میبرن بدون یک نهاد، یک فساد نهادی نشده در کشور داره شکل میگیره و شکل گرفته که علناً و آشکارا با مجوز دولت میان در دزدی رقابت میکنن با هم دیگر. این شرط غیر قابل تحمل شده. سختی هاش و مرارت هاش و مردم دارن میشن و همه اینها دلایلی هستش که نه تنها معلمان بلکه مابقی اقشار جامعه هم بیان این حدیث تلخ رو یه خیابون ها روایت کنند، فریادشون رو بلند کنند و مایوسانه جایگاهی رو که برای اون تلاش کردند و امروز میبینند که خالیه، هیچ چیزی درش نیست. اینها مسائلیه که همه سبب رنجش کردن که مردم میشه ممکن است اینها روزمرگی خودشون رو بگذارونن، اما امنیت روانی همه از بین رفته. امنیت روانی، این از بین رفتن امنیت روانی کرامت همه رو از بین برده، کرامت معلمین رو از بین برده. معلمی که سپیشه است شغلش چطور میتواند پایگاه و جایی رو و شأن خودش رو حفظ کنه؟ معلمی که مسافر کشی میکنه چطور میتونه پایگاه خودش رو حفظ کنه؟ معلمی که در جامعه میبیند که آلوده به هزار یک مسئله شده، ناخواسته تردامنش کردن، چطور میتونه بره از کرامت برای دانش آموز صحبت کنه، از برابری اجتماعی صحبت کنه که فاقد اون هستش، خودش نمیتونه اعمال کنه؟ لذا این ها همه مسائلی که فرنگیان رو برای چندمین بار به میدان کشانده و خواهد موند و ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک تحول اساسی در کشور صورت بگیره و خاصه در آموزش برداره.
درود بر شما جناب لعل بزرگوار. در واقع تصویر گویایی از وضعیت ارائه دادید. این سختی ها و مرارت ها خصوصا فرهنگیان عزیز رو به شدت رنج میده و برای همین هست که شما بزرگواران فریادتان این هست: درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید. و در واقع واقعیت امرم این هست که مطالبات معلمان خواست عمومی جامعه هست. طرفه آن که در این میان این حضرات، اون وزیرش که آنچنان افاضه فرمودند، معاونش هم جناب نعمت اللهی گفت که ما آمار این تحسن ها را داریم، نگران کننده نیست، و اطمینان دادند که این تحسن ها نگران کننده. جناب
روشن، من جسارت میکنم بین صحبت های حضرت عالی اگر اجازه بفرمایید در پاسخ این آقایون یه چیزی رو عرض کنم. اینا آمار این چی رو ندارن، اینا روی آمارها واقعی دارن خاک میپاشن. اخیراً بنده نگاهی به بحث مواد مخدر در مدارس داشتند. اینها این آماری رو که آن خدمت حضرت عالی دارم عرض میکنم و این آقایون میگن قابل اعتماد نیست. ببینید، اعتیاد در مواد مخدر، اعتیاد در مدارس به 11 سالگی کشیده. این یعنی فساد. سالیانه در کشور ما 500,000 کیلو مواد مخدر مصرف میشه. جز که 10 کشور و در رأس هرم 10 کشور اول مصرف کننده مواد مخدر در جهان هستیم. از این 500,000 کیلو 50,000 کیلوش ماده وحشتناک شیشه. از این 50,000 کیلو 2,000 کیلوش در اطراف مدارس کشف میشه. های روشن، 2,000 کیلوش در اطراف مدارس کشف میشه. اونها که مصرف میشه به آقایون به دست نمیارن، اونها اصلا فراموش شده است. اینها بنده از نمی کنم، اینها رو نمایندگان مجلس گفتن، اینها رو رئیس کمیسیون، رئیس مجموعه مستقل مبارزه با مواد مخدر، مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته. من نمیخوام به بحث اعتیاد الان بپردازم، اما این رو به این دلیل عزم که اینها قبلا آمارهای رو که در زمینه این مواد مخدر بوده و عمده ترین مسئله در مدارس ما و آینده دانش آموز رو به تباهی مواجه میکنه، اینها قبلا این آمارها رو گفتن قابل اعتنا نیست، اینها ارقامی نیست که بشه بهش توجه کرد. 60% مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور ما، 60% مصرف کنندگان مواد مخدر گفتن برای اولین بار ما مصرف مواد مخدر رو از مدرسه شروع کردیم. بعد چطور این آقایون میگن که این آمارها قابل اعتنا نیست؟ باید شک کرد، جایگاه اینها باید شک کرد. من شک دارم اینا، شک ندارم، من مطمئنم که اینها کذب میبافن، مطمئنم اینها دروغ میگن، مطمئنم اینها به جای یک برنامه اساسی برای مراکز تعلیم و تربیت و دارن خاک میپاشن در آوارهای اصلی که رفتار خودشون به اون چند سال حضور خودشون در آموزش پرورش همراه با موزهای بزرگ باشه.
بله در این تردیدی نیست آیه لال بزرگوار، برای همینی که بازنشستگان عزیز ما که در واقع آینه تمام نمای شاغلان فعلی هستند در همین اعتراضات شکوهمندشون عنوان کردند دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند. از این حضرات انتظاری جز این نیست.
کاملا درست می فرمایید.
خب آیه لعل بزرگوار، عرضم خدمت شما، سخنان شما بسیار شیوا، فصیح و گویای واقعیت هاست، و هم واقعیت های بسیار تلخ جامعه ماست، ولی در این حال از سوی دیگر شاهد حرکت های شکوهمند اعتراضات مدنی هستیم در جاهای مختلف، در از سوی اقشار مختلف و جمله فرهنگیان که الان تمرکز ما رو این هست. پرسش اینه، با توجه به این که شش خواسته ای که شما عزیزان در تحسن سه روزه اسفند ماه مطرح کرده بودید، آیا به نظرتون این قابل تحقق هست با تحسن های سه روزه؟
در یک آقا من باید میتونم اتفاقی بیفته، اگر اینها میخواستن کاری انجام بدن انجام داده بودن، بنده در این یک میتونم که گرهی گشوده بشه، خاص در دولت آقای روحانی که مدیر آموزش پرورشش از آغاز صدارتش وعده داد و وعده داد و عمل نکرد و همه رو فراموش کرد، دولت وعده داد و دروغ گفت و عمل نکرد، اینها فقط قول و وعده دادن و هیچ کدوم رو عمل نکردن. رئیس جمهوری که پاسدار قانون اساسی هست در لحظه ارائه بودجه به مجلسیان در حضور همهشون اعلام کرد که آموزش پرورش ما باید خصوصی کنیم و دلیلی نداره که هزینه تحصیل دانش آموز رو بپردازیم، این یعنی نقص صریح قانون اساسی، این یعنی همون مناقشه ای که بنده عرض کردم خدمتتون، این یعنی وجه المصالحه قرار دادن مراکز تعلیم و تربیت به نفع سیاست. اینها مسائلیه که اینها این آقایون حالا فریادشون رو زدن. من بعید میکنم این برنامه ای ندارن برای سال 98. در زمانی که برنامه ششم توسعه بسته میشد بنده و همکارانم نوشتیم و فریاد زدیم که در برنامه ششم توسعه تنها موردی که مذکور شده برای آموزش پرورش خرید خدمات آموزشی است و این یعنی ویرانی آموزش پرورش. امروز با بستن بودجه، با تصحیح‌هایی که هر ساله در بودجه آموزش پرورش شاهدش هستیم، این ویرانی رو داریم روز به روز بیشتر می‌بینیم. این که دارم عرض می‌کنم اینها زوال رو دارن در آموزش پرورش رقم می‌زنن، مصداقش همین هاییست که روز دارن اعلام می‌کنن. مصداقش ارائه بودجه است، مصداقش برنامه ششم توسعه‌شونه. اینها از فکر توسعه آموزش پرورش نیستن، فکر توسعه امیال و خواسته ها و نگاه های سیاسی و ایدئولوژی که خودشون هستن. آموزش پرورش رو از مسیر تعلیم و تربیت جهانی اینها خارج دارن میکنن، اینها میخواهن این مراکز رو به سربازخونه تبدیل کنن و معلمان یک عده غلام پرور باشند و دانش آموزان یک عده غلام هستند. ربشون اینه و به همین دلیل است که بنده عرض میکنم زوال در مراکز تعلیم و تربیت شروع شده، شروع نشده دیر، وقتی شروع شده به میرود که با به اصول برسون آموزش پرورش کشور رو.
بله متاسفانه، ولی با این وجود ما شاهد حرکت‌های شکومند از سوی فرهنگیان عزیز هستیم، در واقع واکنش‌های سراسری هست و بسیار تأثیرگذار در سطح جامعه. از این لحاظ همونطوری هم که فرمودید، در واقع این تحسن‌ها و این اعتراضات می‌رود به یک جنبش مدنی تبدیل بشود که پایه‌ها و ارکان نظام را می‌لرزاند.
درست بفهمید. بله دیان همینطوره.
در این مسیر در واقع برای شما بزرگواران آرزوی موفقیت روزافزون دارم و امید که این تلاش های
سپاسگزارم از زحماتی که شما میکشید جناب روشن.
خواهش میکنم، در واقع این کمترین وظیفه ممکن هست. حال یک پرسش شاید فرعی هم باشه ولی در این حال ذهن بنده رو هم مشغول کرده. در تحسن سه روزه فرهنگیان عزیز در سراسر کشور ما شاهد آمار زیادی در تهران نبودیم، این چه دلیلی میتونه داشته باشه به نظر شما؟
چیز برمیگرده به برخوردهای امنیتی که در مهر و آبان با همکاران صورت گرفت و تماس‌های مکرر که با همکاران از نهایی نهادهای امنیتی چه از حراست چه از دستگاه‌های اطلاعاتی با اینها تماس گرفته بودن و صحبت‌هایی شده بود و تهدیدهایی که اینها شده بودن، به همین دلیل استقبال مثلا در تهران کمتر بود. این عدم استقبال رو ما نباید به حساب این بذاریم که همکاران نتیجه صورت نگرفته به میدان نیامدن، بلکه اونها به نتیجه تا حالا شاید ما چیزی توی دبستانها چیزی نگرفتیم و اونها چیزی ندادند عملا، اما همین که یک حرکت مدنی صورت گرفته و این خانه امن کانون داره به خانه امن همه فرهنگیان تبدیل میشه، این بزرگترین ارزش و دستاورد و خوشحالی بنده این است که آنهای کارگری و مجموعه های دیگر و اتحادیه و صنوف دیگر دارن همراهی میکنن و این حرکت امیدوارم در همین قالب مدنی خودش باقی بمونه و رادیکال نشه.
بله آیه لعل بزرگوار، من بسیار سپاسگزارم از شما عزیز، اطلاع رسانی کردید. برای شما بزرگواران آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من صحبت هام رو کردم جاو روشن و امیدوارم در یک اتحاد و انسجام عمومی که مجموعه مردم به خرج میدن بیان این مدنیت رو شکل بدن، این رفتارهای مدنی رو شکل بدن و هرچه رفتارها آرامتر و دموکراتیکتر باشه و پرهیز از حرکتهای رادیکال بشه، ما تأثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت و یقینا این رفتارهای مدنی که میتواند منجر به رفرم بشه، منجر به اصلاح بشه، منجر به تغییر بشه، منجر به جابجایی آرام و قدرت باشه، اما رفتارهای رادیکال کشته خواهد ساخت و از این کشته میسازن و دلیل اون رو هم موجه میارن ارائه میدن به نفع خودشون. لذا ما باید تا جایی که میتوانیم همین حرکت های مدنی رو پخته ترش کنیم و تمرین کنیم برای تشکیل انجوها و تشکل های مختلف و نگران نباشیم که مجدد صادر نمیشه، بلکه همین که در کنار هم دیگر حضور داشته باشیم، گفتگو کنیم با هم دیگر، این بهترین رکن و مهمترین اصله که میتونه این شکل و شیوه رو پیاده کنیم.
درود بر شما، در واقع جان کلام را فرمودید. من دیگه بیشتر از این در این دیرهنگام شب مصده اوقات شریفتون نمیشم. مانا و پایدار باشید.
ممنونم از احبات که شما میکشید و سپاسگزارم از این که این گفته های ناقدانه آرام رو به فریاد تبدیل میکنید، رسانه‌ای میکنید و پشتوانه فعالین مدنی در کشور.
پایدار باشید آیه لعل بزرگوار، شبتون بخیر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خداحافظ.